بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به شرایط متعاقدین بود، رسیدیم به این شرط که از جمله شرایط متعاقدین این است که متعاقدین مالک باشند یا معزون من قبل المالک باشند و یا اینکه ولایت بر ملک اون مالک داشته باشند. در مسئله ولایت وارد ولایت اب و جد پدری شدیم بر صغیر و همچنین ولایت فقیه و همچنین ولایت عدول مؤمنین در صورت فقدان دسترسی به فقیه. مسئله بعدی که مطرح می شود راجع به نقل عبد مسلم است به مشتری کافر. آیا جایز است بیع شود عبد مسلمان به مشتری کافر یا نه؟ مسئله بعد از این مسئله این است که آیا جایز است بیع مصحف یا نقل مصحف حتی به غیر بیع به صورت هبه بخشیدن به شخص مقابلی که کافر است؟ آیا نقل مصحف به کافر جایز است یا نه؟ خب چرا این دوتا مسئله رو ما در ضمن این شرط از شروط متعاقدین ذکر میکنیم؟ چون شرط ما این بود که متعاقدین باید مالک باشن. در واقع در بطن خودش این شرط رو هم داره که متعاقدین باید قابلیت تملک نسبت به اون مبیع یا ثمن رو داشته باشن تا بتونن مالکش بشن. اگر قابلیت تملک نسبت به او رو نداشته باشن طبعا مالک او هم نمیتونن بشن. یعنی علاوه بر این که باید خودشون مالک عوضین در طرف خودشون باشن، یعنی باید آقای بایع باید مالک مبیع باشد، آقای مشتری باید مالک ثمن باشد، علاوه بر این شرط باید قابلیت تملک عوض طرف مقابل رو هم داشته باشن. یعنی مشتری باید قابلیت تملک مبیع رو که در ملک بایع هست قرار به او منتقل بشه رو داشته باشه. اگه مشتری کافر باشه اصلا قابلیت تملک مبیع را که عبد مسلمان است نداره، لذا بیع اون عبد مسلمان به اون کافر باطل خواهد بود. چرا؟ چون متعاقد در طرف مقابل قابلیت مالکیت نسبت به مبیع رو در این طرف نداره. خب حالا در اینجا بحث میشه، چون در واقع موضوع بیع عبد در عصر و دوران ما الان منتفی شده یا اینکه خیلی نادر الوجود شده که ما عبدی داشته باشیم، بردهی داشته باشیم که شرعاً بردگی او مورد تأیید شرع بوده باشه، الان چون وجود نداره یا اینکه خیلی نادر هست دیگه وارد این مسئله نمیشیم. میریم سراغ مسئله بعد، یعنی بیع مصحف به کافر. اولا در اینجا بحث بیع مصحف است به کافر، نه بیع قرآن. چون میدونید که بیع خود کلام الله و کتاب الله شرعاً باطله و حرامه، بلکه چه چیز او بیع میشه؟ جلد او بیع میشه، شیرازه او بیع میشه. جلد و شیرازه رو بهش میگن در واقع مصحف، اونچه که صحیفه ها در او قرار گرفته، این قابل بیعه. ولی خود خط کتابت قرآن قابل بیع نیست. حالا بعضیا فرمودن صحفش هم قابل بیعه، یعنی ورق ها هم قابل بیعه، ولی خطوط قابل بیع نیست. که حالا این بحثش حالا در جای خودش انجام شده. پس بنابراین اونچه که قابل بیع است از کتاب الله، جلد او و شیرازه او و ورق اوست، علل اختلاف که آیا ورق هم قابل بیع هست یا قابل بیع نیست. خب حالا الان ما مصحفی داریم، آیا این مصحف رو جایز است به کافر بیع کنیم یا جایز نیست؟ همون مسئله که راجع به بیع عبد مسلمان به کافر مطرح شده، همون منات دقیقاً در ما نحن فی هم وارد میشه. در بیع عبد مسلمان چی گفتن؟ چرا باطل است بیع عبد مسلمان به کافر؟ به دلیل استناد به آیه نفی سبیل که قرآن کریم می‌فرماید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در سوره مبارکه نساء آیه 141، هرگز خدای متعال برای کافرین بر مؤمنین سبیلی قرار نداده است. خب پس کافر نمیتواند مسلط بر مؤمن بشه. اگر شما عبد مسلم رو به بیع کافر در آوردی، در واقع کافر رو مسلط بر او کردی، در حالی که خداوند چنین چیزی را امضا نکرده است. وقتی خدا این بیع رو امضا نکرده، یعنی این بیع باطله. در مصحف شریف هم به همین آیه شریف استناد کردن، گفتن اگر شما کتاب الله را، مصحف شریف را به بیع کافر در بیاری یا به نقل به او بیاوری، یعنی هبه کنی بهش به هر نحوی، حالا یا نقل مجانی یا نقل در مقابل عوض، در این صورت شما اون کافر رو بر کتاب الله مسلط کرده ای. اگر شد مالک این کتاب، خب هر گونه تصرفی در این کتاب بکنه جایزه. بله، در صورتی که خدای متعال برای کافر بر مؤمن به این کتاب سبیلی قرار نداده، چه برسد بر خود این کتاب. وقتی بر مؤمنین کافر سبیلی ندارد، مؤمنین کیا هستن؟ کسانی هستن که به قرآن ایمان آوردن. خب به طریق اولا کافر بر خود این کتاب سبیلی ندارد. ارزش مؤمن به خاطر چیه؟ به خاطر ایمان آوردنش به این کتاب الله هست. و وقتی کافر نمیتونه مالک مؤمن بشود به خاطر اینکه مؤمن ایمان به کتاب الله داره، چگونه ممکن است کافر مالک خود کتاب الله بشود؟ به طریق اولا این آیه شریفه طبق فرمایش فقها دلالت خواهد داشت بر نفی سبیل کافر بر کتاب الله و بطلان بیعش، و خداوند این بیع را امضا نکرده و برای او مالکیتی نسبت به کتابش قرار نداده است. حالا این استدلال فقهاست تا ببینیم آیا این استدلال قابل مناقشه هست یا نه. عبارت حضرت شیخ علی الله مقامه الشریف رو عنایت بفرمایید. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم و تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ جلد سوم صفحه 601. مسئلتون المشهور عدم جواز نقل المصحف الی الکافر. مشهور عدم جواز نقل مصحف است به کافر. ذکره الشیخ و المحقق فی الجهاد، شیخ طوسی و محقق هلی در کتاب الجهاد اینو ذکر فرمودن. ولعلامه فی کتبه، حضرت علامه هلی هم این رو در کتبشون مطرح کردن. و جمهور من تأخرن، و جمهور فقهایی که متأخر از علامه بوده باشن. خب ببینید اینجا میفهمد مشهور اینه، از این عبارت فهمیده میشود که در مقابل مشهور قائل به خلاف هم وجود داره، یعنی قائلین به جواز نقل مصحف به کافر هم در بین فقها شیعه قائل به جواز وجود داره. حالا ببینیم که قائلین به جواز چرا قائل به جواز شدن و چگونه استدلال مشهور رو مورد خدش قرار دادن، انشاءالله مطرح میشه. و عن الاسکافی انه قال، جناب اسکافی ازشون حکایت شده، ابن جنید اسکافی از معاصرین شیخ صدوق و استاد شیخ مفید رحمت الله علیهم اجمعین، انه قال، از ایشون حکایت شده است که فرمود ولا اختارو ان یرهن الکافر مصحفا و ما یجب علی المسلم تعظیمه ولا صغیرا من الاطفال. ایشون میفهمن که من اختیار نمی کنم این که برهن بدهد کافری را مصحفی را، یعنی آقای مسلمان بیاد مصحف را به رهن کافر بده، گرو بگذاره پیش کافر، مثلا پیش یک یهودی ذمی ازش چیزی خریده به عنوان گرو بیاد مثلا مصحف را قرآن کریم رو گرو بگذاره پیش این یهودی ذمی. ایشون میفهمد من اینو اختیار نمی کنم، این که اینو اختیار نمی کنم یعنی این رو اجازه نمی دهم. و ما یجب علی المسلم تعظیمه، و هر آن چه که واجب است بر مسلمان تعظیم کردنش و احترام گذاشتنش، هر چه که تعظیمش واجب باشه ولو مهر تربت سید الشهدا، این رو در گرو کافر نباید بگذاره. بنابراین شامل کتب حدیث هم میتونه باشه، چون کتب حدیث هم واجب است تعظیمش بر مسلمان. در این کتب اسماء الهی هست، یقینا کلمات رسول خدا هست، کلمات اهل بیت هست و تعظیمش واجب است بر مسلمان. پس اینا رو هم نمیتونه برهن بگذاره نزد کافر. ولا صغیرم من الاطفال، همچنین اجازه نمیدهم که اینها رو در دسترس کوچکی از کودکان بگذاره، یعنی در دسترس بچه ها بگذاره. چرا؟ چون ممکن است که بچه ها حرمت و عظمت مصحف شریف را مراعات نکنن، حفظ نکنن، لذا جایز نیست که این رو در دسترس اطفال قرار بده. منتها میگه صغیرن من الاطفال، اطفال باز خودشون بر دو قسمن، طفل ممیز داریم، طفل غیر ممیز داریم. طفل ممیز فهم داره، میتونه خوب و بد رو تشخیص بده، اگر یادش بدی که بابا به قرآن باید احترام بگذاری احترام میگذاره، در اون صورت اشکالی نداره اگر قرآن رو در اختیارش قرار بدی. اما طفل صغیر، بچه 3 ساله که نمیفهمه، بچه 2 ساله که نمیفهمه، خب اینجا ممکنه قرآن رو در دسترس او قرار بدید ممکنه آسیب بزنه و نمیفهمد. لذا ایشون میفهمد که من چنین اجازه ای رو نمیدم که در دسترس صغیر از اطفال بگذارید، و الا طفل ممیز که میدونیم مراعات احترام میکنه اشکالی نداره. خب حالا استدلال، و استدلوا علیه به وجوب احترام المصحف، استدلال کردند بر این حکم به وجوب احترام مصحف. خب حالا اگر شما این رو در دسترس کافر قرار دادی، کافر که احترام نمی کنه مصحف رو، ممکنه مصحف رو پرت کنه روی زمین، ممکنه بی احترامی کنه به مصحف. و اگر شما مصحف رو در اختیار او قرار دادی با بیع یا با رهن یا با هبه، به هر نحوی در واقع شما معاونت بر اثم کرده ای، معاونت بر گناه کرده ای. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خب دو تا اشکال به این استدلال میشه. اشکال اول این است که استدلال شما در واقع دلیلتون اخص از مدعاست به وجهی. چرا اخص از مدعاست؟ چون شامل همه ی حیطه ی نتیجهی که میخواید ازش بگیرید نمیشه. شما میخواید نتیجه گیری کنید که پس بیع به مطلق کافر یا نقل مصحف به مطلق کافر جایز نیست. چرا؟ چون احترام مصحف رعایت نمیشه. جوابش این است که بعضی از کفار رو ما اطمینان داریم که احترام مصحف رو مراعات میکنن و به مصحف احترام میگذارن، در حالی که استدلال شما فقط شامل اون کفاری میشود که ما یقین داریم به مصحف بی احترامی میکنند. در اونجا معاونت بر اسم میاد و حرمت معاونت بر اسم. اما کافری که ما اطمینان داریم به مصحف احترام میگذاره، یا حتی شک داریم آیا به مصحف احترام میگذارد یا نمیگذارد، باز در اینجا حرمت نقل این مصحف به دست اون کافر ثابت نمیشه، اصل براءت جاری میشه. پس این استدلال شما شامل اون کفاری که احترام مصحف رو مراعات میکنن نمیشه، یا حتی کافری که شک داریم احترام مصحف رو مراعات میکند یا نمیکند شامل او هم نمیشه. اشکال دوم این است که نهایت استدلال شما این رو ثابت میکنه که چنین بیعی معاونت بر اسم است، کمک کردن کافر است به گناه، و معاونت بر اسم تکلیفاً حرام است، اما اثبات نمی کند که وضعاً هم این بیع باطل باشه. بله، حرمت تکلیفی رو در صورتی که طرف اطمینان داشته باشه که این کافر بی احترامی می کنه ثابت می کند که تکلیفاً حرام است بیع کردن مصحف و یا در اختیار گذاشتن مصحف در دست اون کافر، اما وضعاً هم آیا اون عقد باطل هست یا نه رو این دلیل اثبات نمی کنه. دلیل دوم و فحو المنع من بیع العبد المسلم من الکافر. فحوای من یعنی دلالت التزامی من به قیاس اولویت، به طریق اولا دلالت می کند منع از بیع عبد مسلم به کافر بر منع بیع مصحف به کافر، چون حرمت عبد مسلم به خاطر ایمانش به این مصحف است. وقتی حرمت او، احترام او موجب بطلان بیع عبد مسلم به اون کافر میشه، به طریق اولا حرمت مصحف بالاتر از حرمت اون عبد مسلم است، لذا موجب بطلان بیع مصحف به کافر خواهد شد و خداوند برای اون کافر بر این مصحف سبیلی قرار نداده، اونچنان که بر اون مؤمن به مصحف برای کافر بر او سبیلی قرار نداده است. خب در اینجا این استدلال لو تمه، اگر تمام بشه، هم به نحو وضعی هم به نحو تکلیفی مطلوب ما را ثابت می کند. چرا؟ چون خداوند سبیلی قرار نداده. وقتی خدا سبیلی قرار نداده یعنی خدا اون بیع را امضا نکرده است، لذا وضعا هم اون بیع میشه باطل. لکن اشکال اینه، اینکه مخالفین مشهور قائل شدن به جواز، در واقع مناقشه شون به این استدلال اینه که اون چه که ایمان به او واجب است و مؤمن به خاطر ایمان به او محترم شده و خدای متعال سبیلی برای کافر قرار نداده است، اون مصحف نیست، یعنی جلد و شیرازه و ورق نیست، حتی اون خطوط هم نیست، بلکه اون چه که ایمان بهش موجب حرمت مؤمن شده محتوای اون خطوطه، یعنی اون چه که این خطوط ازش حکایت می کند، یعنی اون الفاظ، خطوط که لفظ نیستن، خطوط حکایت از الفاظ می کنن، الفاظ رو نشان می دهن به دلالت وضعی، یعنی به وضع واضع این خط دلالت می کنه بر اون صوت، ایمان به اون صوت و اون لفظ که از ناحیه خداوند بر رسول الله نازل شده است واجب است و موجب حرمت مؤمن میشه، نه ایمان به اون خط، اون خط که امر بشریه لذا توش اشتباه هم وارد میشه، غلط املایی هم ممکنه توی قرآن وجود داشته باشه، ولی موجب غلط بودن کتاب الله نمیشه که، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل در هیچ جای قرآن وارد نمیشه، اما در هیچ جای قرآن، قرآن چیه؟ قرآن اون الفاظی است که جبرئیل بر پیغمبر اکرم نازل کرد، نه اون خطوطی که خطاط می نویسد، خط خطاط و کاتب ممکنه توش اشتباه بیاد، ولی الفاظ الهی هرگز درش خطایی راه پیدا نمی کنه. پس اون چه داره بیع می شود اولا جلد و شیرازه و ورقه، نه خود خطوط، چون بیع خطوط گفتیم جایز نیست حتی به مسلمان، و تازه اگر بیع خطوط هم جایز باشد، خطوط قرآن نیست، قرآن اسوات است، خطوط حاکی از قرآن است، و ایمان به قرآن یعنی ایمان به اسوات است که موجب حرمت مؤمن میشه، نه ایمان به خطوط. درست شد؟ خب با توجه به این پس بالکل استدلال آقایون مخدوش شد که میخواستن به فحوای منع از عبد بیع عبد مسلم استناد کنن به منع بیع مصحف. چرا؟ چون عبد مسلم حرمتش به خاطر ایمان به قرآن است، نه ایمان به جلد و شیرازه. پس نمیتونید شما به قیاس اولویت استدلال کنید که حرمت جلد و شیرازه به طریق اولا از حرمت مؤمن بالاتر است، پس به طریق اولا خدای متعال برای کافرین بر جلد و شیرازه قرآن هم سبیلی قرار نداده است و کافرین نمیتونن مالک جلد و شیرازه قرآن بشن. نه، این استدلال مخدوش شد، چنین اولویتی باطل است قطعا. قطعا احترام مؤمن و حرمت مؤمن از احترام جلد و شیرازه قرآن افضل و بالاتره، نه اینکه احترام جلد و شیرازه افضل و بالاتر باشه از حرمت مؤمن. پس اولویتی که دنبالش بودید مخدوش است و نمیتواند این استدلال ثابت کند حرمت و بطلان بیع جلد و شیرازه مصحف را به شخص کافر. حالا اگر کافری بود که ما مطمئنیم این کافر به خطوط قرآن هم احترام میگذاره، به معانی قرآن هم احترام میگذاره، یک کشیش با شخصیت با معرفتی است که احترام میگذاره، فرض کنید جورج جرداق مسیحیه، که راجب امیر المؤمنین 4 جلد کتاب نوشته، راجب نهج البلاغه روائع و نهج البلاغه نوشته. خب شما اگر قرآن رو در اختیار او بگذاری، این قرآن رو سرش میذاره، هرگز بی احترامی به قرآن نمی کنه. حالا اگر جلد و شیرازه قرآن رو به او فروختی، آیا بیعت باطله؟ یقینا دلیلی نداریم طبق این ادله‌ای که آقایون ذکر کردن بر بطلان چنین بیعی. حالا جناب شیخ می‌فرماید و ما ذکروه حسن، آن چرا که مشهور فقها فرمودن حسن است، خوب است. و ان کان وجهه لا یخلو عن تأمل او منع، اگرچه وجهش خالی از تأمل یا منع نیست. اشاره به همین اشکالاتی دارن جناب شیخ که ما ذکر کردیم، که می‌فرماید اون چی گفتن خوبه، هرچند که دلیلش مخدوشه. خب ما دست حضرت شیخ رو میبوسیم، میگیم حضرت شیخ اگر دلیلش مخدوشه، پس شما چجور فرمودید و ما ذکروه حسن؟ اگر شما دلیل دیگری دارید خب بیارید، چرا دلیل خودتون رو نیاوردید و ذکر نکردید؟ و اگر دلیل دیگری نیست و ادله منحصره به همین دوتا دلیل، که این دوتا دلیلم مخدوش بود، پس چرا میفرمایید و ما ذکروه حسن؟ حالا بحث بعدی اینه که آیا کتب حدیث هم ملحق است به مصحف شریف در حرمت و بطلان بیعش و نقلش به کافر، یا اینکه ملحق نیست؟ و فی الحاق الاحادیث النبویت بالمصحف که ما صرح بهی فی المبسود والکراهه کما هو صریح الشرایع و نسبه السیموری الى المشهور قولان تردد بینهما العلامه فی التذکره. در ملحق کردن احادیث نبوی به مصحف شریف، به این که بگیم احادیث هم حکم مصحف را دارد و نقل احادیث در دست کافر حرام است و عقدش باطل است، اونچنان که نقل مصحف به دست کافر حرام است و عقدش باطل است، در اینجا دو قول وجود داره. یک قول قائل شدن به الحاق احادیث نبوی به مصحف، همون حکم مصحف رو برای احادیث هم قائل شدن. قول دیگر قائل شدن به کراهت، فرمودن که منتقل کردن احادیث به دست کافر حرام نیست، یا اگر بیع شد بیعش باطل نیست، اما کراهت دارد. در اینجا دو قول مطرحه، و فی الحاق الاحادیث در ملحق کردن احادیث نبوی به مصحف، همان گونه که تصریح کرده به شیخ طوسی در مبسوط که قائل شده است به حرمت الحاق، به حرمت منتقل کردن احادیث به دست کفار، ولی کراهه یعنی و در قائل شدن به کراهت، کما اینکه این صریح محقق حلیست در شرایع و نسبه سیموری الی المشهور، جناب سیموری این رو نسبت داده است به مشهور، قول به کراهت را قولان، دو قول است. قولان میشه مبتدای مؤخر و فی الحاق الاحادیث و الکراهه میشه خبر مقدم. تردد بینهما العلامه فی التذکره، جناب علامه در تذکره الفقها اظهار تردید فرمودن بین این دو تا قول، هیچ کدوم را علت تعیین بهش تمایل پیدا نکردند. ولا یبعد ان یکون الاحادیث المنسوبه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم من طرق الاحاد حکمها حکم ما علم صدوره منه صلی الله علیه و آله و سلم و ان کان ظاهر ما الحقوه بالمصحف هو اقوال النبی صلی الله علیه و آله و سلم المعلوم صدورها عنه. خب در اینجا جناب شیخ می‌فرمایند که بعید نیست که بگوییم احادیثی که منسوب به رسول الله هستند من طرق الاحاد، از طرق آحاد خبر واحد هستند و قطعی و صدور نیستند، هم حکمشون حکم اون احادیث قطعی و صدور است. حکمها حکم اون احادیث منسوبه، حکم ما علم صدوره، حکم اون احادیث است که دانسته شده است به طور قطعی صدورشون از رسول الله. و ان کان ظاهر ما الحقوه بالمصحف هو اقوال النبی المعلوم صدورها، اگرچه ظاهر اون چه که ملحقش کرده اند به مصحف شریف گفتن این احادیث هم حکمش همون حکم مصحف است، اون اقوال نبی است که المعلوم صدورها عنه، که معلوم است و قطعی است صدور اون اقوال از رسول الله، چون این اقوال قطعی و صدور ملحق به مصحف شده است و اینا تناسب دارند با الحاق به مصحف، نه اقوالی که مشکوک و صدور باشه. چرا؟ چون مصحف قطعی و صدور است عن الله، احادیث قطعی و صدور عن رسول الله مناسبت دارند برای الحاق از طریق مناسبت بین ملحق و ملحقون الیه. ما استظهار میکنیم که مقصود فقها از احادیث ملحقه به مصحف احادیث قطعی و صدور بوده است، نه احادیث مزنون و صدور یا مشکوک و صدور. و کیف کان، به هر نحو، فحکم احادیث الائمه صلوات الله علیهم حکم احادیث النبی، حکم احادیث ائمه صلوات الله علیهم هم حکم احادیث رسول الله است. اگر قائل شدید حکم احادیث نبی در بیعش به کافر یا نقلش به کافر حرمت است و بطلان بیع است، حکم احادیث ائمه هم همین حکم خواهد بود. اگر قائل شدید حکم احادیث نبی کراهت است و صحت و جواز بیع است علی کراهتن، حکم بیع احادیث ائمه هم به کافر یا نقل احادیث ائمه به دست کافر هم همین حکم احادیث نبی صلوات الله علیهم اجمعین است. حکم همون حکمه. چرا؟ چون حدیث امام حدیث رسول است و حدیث رسول قول الهی است و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حالا اگر شما راجع به مصحف شریف قائل به حرمت و بطلان بیعش به کافر شدی، همون منات راجع به قول رسول الله هم میاد، راجع به قول ائمه طاهرین هم می آید. حالا سوال اینجا مطرح میشه، چرا حضرت شیخ فرمودند که بعید نیست که ما بگیم احادیث منسوبه‌ای که قطعی و صدور هم نیستند حکمشون حکم احادیث قطعی و صدوره؟ در اینجا نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که ما میتونیم بگیم احادیثی که قطعی و صدور نیستند ولی حجیت دارند به جوری که نسبت دادنشون به رسول الله و ائمه معصومین به نحو حجت ثابت شده است، یعنی به طریق صحیح یا به طریق موثق از ائمه و رسول خدا نقل شده. اگر طریق نقل طریقی باشد که حجت است ولو قطعی و صدور نباشه، حکم اون احادیث آحاد هم میشه حکم اون احادیث قطعی و صدور. چرا؟ چون شما در اینجا حجت دارید بر این که این حدیث رو نسبتش بدید به رسول الله، بگید این حدیث را قال رسول الله، رسول خدا گفت، قال الامام الصادق، امام صادق گفت. همین که حجت داری این رو به طور قطعی نسبت بدهی به رسول الله ولو این که قطع و یقین نداری، ظن معتبر داری، اما خدا اون ظن معتبر شما را به منزله قطع و یقین قرار داد، اون کشف ناقص شما را با متمم کشف جعل کرد به عنوان کشف تام، گفت این حجت برای تو. وقتی چنین شد، شد حجت برای تو، پس گویا اون حدیث تنزیل شده به منزله حدیث قطعی الصدور، لذا حکم حدیث قطعی الصدور رو پیدا میکنه. اونچنان که اگر به نحو قطعی نسبتش دادی به رسول الله در روز ماه رمضان، روزت باطل نمیشه، روزت صحیحه، چون حجت داری. و همون حکم حدیث قطعی الصدور برای این حدیث مظنون الصدور هم جعل شده. همچنین اگر در دست کافر بگذاری، همون حکم حدیث قطعی الصدور برای این حکم، برای این حدیث مظنون الصدوری که حجت است، هم همون حکم جعل شده است. خب در اینجا تمام مباحث راجع به شرایط متعاقدین به پایان رسید. بحث بعدی انشاءالله در جلد چهارم مکاسب طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه راجع به شرایط عوضین مطرح خواهد شد و وارد بحث شرایط عوضین خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.